آیه 32 سوره مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من اجل ذلک. حالا من عرض کنم خیلی وارد جزئیات، چون ما اون نقطه‌ای که مورد بحثمون هست در آیه انتخاب کردیم، اون فراز خاص رو می‌خوام. در بحث کشتن قابیل هابیل را می‌فرماید اونجا من حکم رو جعل کردیم، حکم در واقع قصاص رو جعل کردیم، و بعد این حکم یک حکم تشریعی داره، یک حکم تکوینی هم داره. این ناظر به حکم تکلیفی است، به صورت تشریعی است، از میگم تکوینی است، عذرخواهی میکنم تکوینی است. حکم تشریعی که قصاص است، تو اگه کسی به این شکل کسی رو عمدن بکشه باید قصاص بشه یا غیر ازاله، احکام دیگه دیو غیر ازاله. حالا دقت بفرمایید، من قتل نفسا به غیر نفس او فسادت، اینجا دو تا شرط داره این حکم، این تعبیری که آیه شریف میفرماید دو تا شرط داره. کسی که کسی دیگه رو بکشه، نفس یعنی یک انسان دیگه رو بکشه، به غیر نفس او فساد فی الارض، خب بی خودی بی جهت بدون علت، بدون این چیزی که مسوق و مجوز شرعی داشته باشه. ببینید به غیر نفس او فساد، عرض کردم یه وقت کسی رو کشته، در واقع در مقابل چی؟ در مقابل اون که او هم بس همون قصاصه، ولی دم به اصطلاح یه کسی مثلا میزنه پدر برادر هر چی غیر زاره خواهر هر کی است میکشه، خب خداوند میفرماید که ما جنان ولی سلطان، ما برای سلطان قرار دادیم، این قصاص حق قصاص دارن اولیای دم، میزنه میکشه اون رو، کشتنی که اینجا به حقه، در فرمودید کشتن به حق. یا نه یه وقت بحث افساد فی الارض که آیه سیاسی آیه بعدی اشاره به همین او فساد فی الارض که بله اگر افساد فی الارض بکنه، کسی بیاد در جامعه اسلامی شورش بکنه مردم رو، یا محاربه باشه، تشریع سلاح بکنه مردم به اخافه ناس، غیر و ذالک عناوینی که هست، از کنم که کسانی که ترور میکنن چه میکنن در جامعه، خلاص در جامعه اسلامی افساد میکنن، اینا حکمش مثلا یکی از احکامش قتله، درست شد؟ خب اینا مجوز مسوق شرعی است برای کشتن کسی. نه اگر این مسوق نداری، مجوز نداری، شما دلیل شرعی نداری برای کشتن، درست شد؟ وقت اینجا بی جهت بی خود کسی رو متعمدن بکشید، انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، وقت اینجا میفرماید که یک مطلب بسیار جالبی رو یا شریفه داره که مورد بحثم قرار گرفته، فکأنما یکی کشته، یک نفر انسانو شو کسی کشته، فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل این که همه انسان ها، همه که میگیم یعنی هیئت مجموعه در نظر بگیرید، هر چی انسان روی زمین بوده همه رو کشته، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، و بالعکس جمع است، اگر کسی یکی رو زنده بکنه، یک انسان رو زنده بکنه از مرگ مثلا نجات بده، فکأنما احیا الناس جمیعا، اونم بالعکس جمع هست، فقط کشتن نیست، احیا کردم، یعنی هم قتل و اماته و هم احیا، هر دو وزانش وزان واحدی است. یکی رو بی جهت بکشی، مثل که همه انسان‌های کل انسانی 7-8 میلیارد انسان رو کشتی، یکی هم اگر احیاش بکنی از مرگ نجات بدی مثلا، فکأنما احیا الناس جمیعا، مثل که همه آدم‌ها رو زنده کردی، همه انسان‌های رو زمین رو زنده کردی. ببینید اولا این که قرآن می‌فرماد نه وزانش وزان از که ملاکن یکیه، یعنی تو چی نفر رو بکشی، چه 8 میلیارد انسان رو بکشی، از یک جهت یعنی واقعا وقتی که کسی حقیقتا ملاکن کسی داره یکی رو میکشه، عملا داره 8 میلیارد آدمو میکشه. مسئله اینه که حالا مزامین دیگه هم موافق این آیه شریفه داریم، مسئله اینه، خوب دقت کنید تصویر مسئله چیه. من میخوام به شما بگم این خودکشی هم همین رو میزان داره، یه کسی که کسی خودشو بکشه هم همین حکمو داره. ببینید انسان خوب جایگاه انسان، اینا رو من تکرار میکنیم برای اینکه از کردم اون منظومه معرفتی خوب در بیاد و شما میتونید خیلی از مسائل اینجور جواب بدید، یعنی فقط مختص اینجا نیست. انسان شاهکار آفرینشه که الان شما به جاش برسه باید روی این هدف آفرینشون خوب بحث بکنیم. این یک مقوله بسیار به نظر من زیر ساخت، دوست داشتم زودتر مطرح کنم، قرارم بود مسئله هدف آفرینش، هدف انسان رو زودتر مطرح کنیم، متاسفانه دیگه حالا من لابلای بحث ها اگه بشه بحث مستقل مصطفی هم از تو آیات قرآن مطرح بکنیم راجع به مسئله هدف آفرینش، جایگاه انسان در آفرینش و آیاتی که در این زمین آمده. بران به طور خلاصه انسان شاهکار آفرینش، خدا به خودش احسن گفته، همه آفرینش، همه عرض و طولش برای اینکه انسان در واقع بیاد به میدان، درسته؟ این عالی ترین، این که میگیم آفرینش، کلمش از نظر قرآن از اوصاف، از مهمترین اسما و صفات حضرت حق، که همین دعای جوشن کبیر که انشاءالله شبای قدر میخونید و بسیار بسیار دعای بسیار گران قدر است که خونده میشه، اینه که این بحث ربوبیت حضرت حق، رب 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 رب، مرحوم علامه میفرماید که تو مضامین مختلف آیات ایشون رو به اون یکی از در واقع جان ماهیه های استدلال میگیره ایشون. اینجا بحث اینه که خداوند در عالی ترین جلوه ربوبیت خودش که گفت تبارک، به خودش تبریک گفت، تبریک ربوبیت بود دیگه، عالی ترین جلوه ربوبیت خودش انسان رو آفرید. وقتی انسان رو آفرید، تو اون بحثا قبلا عرض کردم قبل از ماه مبارک رمضان، به خودش گفت تبارک الله احسن الخالقین، باریک الله، خودش به خودش تبریک گفته. خب کسی که یک انسانی رو میکشه، فقط انسان، مؤمن و غیر مؤمن نداره، چون اونجا وقتی انسان آفرید به طبیعت و سرشت انسان، او چیزی که البته سرمایه خلیفت الله است، این گل سرسبد آفرینش رو کسی بی دلیل بدون جهت چیکار میکنه؟ اینو در از بین میبره. خب این در واقع معارضه با چیه؟ خیلی ساده، شما کسی که داره این کارو میکنه با چی داره معارضه میکنه؟ یک انسان رو کشته یا نه، او در مقابل ربوبیت حضرت حق ایستاده. یعنی شاهکار آفرینش رو، که خب البته این شاهکار به صورت نوعی اول کار مثلا در مورد حضرت آدم بود و بعد این نسل کسی، تمام انسان‌ها این هویت انسانی رو دارند، در تمام انسان‌ها اون حقیقت متجلی است، همه انسان در این مشترکند که انسانند، انسانند و عرض کردیم تو اون بحثا تمام مراتب انسانیت رو دارند که از حیوان جدا میشه و اصلا قابل مقایسه نیست. پس در یک کلام کسی که دست به این عمل میزنه، عرض کردم شما ببینید خودکشی هم همین حکم داره، فرضا شما فرمود در مورد خودکشی چقدر عجیب ما تعابیر داریم و حالا مشاهدات برزخی هم کاملا تایید میکنه، چون تو داری با ربوبیت حضرت حق معارضه میکنی. تو در واقع میدونی چیه؟ از کنم وقتی انسان رو در اون قله آفرینش در نظر میگیری و قله رو مورد هدف قرار دادی، یعنی کل آفرینش مورد هدف قرار داده، تو در مقابل همین آفرینش حضرت حق که عرض کردم این برگشتش بید در مقابل ربوبیت حضرت حق، آفرینش آفریدگار ایستادی. خب چه فرق میکنه یکی رو بکشی یا همه انسان رو بکشی؟ ملاکش واحده، ملاکش معارضه با از بزرگترین اسماء و صفات حضرت حق و تجلی ربوبی است در عالم و او در مورد انسانه. خب این وزان اتحاد حکمی که داریم اینجا بیان میکنیم این مسئله است. عرض کردم چه دیگری رو بکشه چه خودش رو بکشه، تفاوتی هم نمیکنه، تفاوت نمیکنه. دقت فرمودید؟ والا اشکالاتی شده و بحث مفصل تفسیر ذهنی زیره این آیه دارن که مثلا معنای این آیه، مفهوم این در واقع آیه چیست و چطور تصویر میشه، حالا ما کار به اون مناقشات نداریم. اجمالا بحثی که اینجا هست اینه که عرضم به حضورتون که قتل نفس بدون دلیل مفهومش معارضه با ربوبیت حضرت حق در عالم، اون هم به عنوان به قول معروف اشرف مخلوقات. خداوند عالم در عالم در واقع صفت ربوبیتش ظهور داره و عالم رو در واقع خلق کرده، خالق، و بعدم تربیت میکنه. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خب کسی که یک نفر رو میکشه در واقع داره بی دلیل، بی جهت، این انسانی که خداوند تبارک الله احسن الخالقین گفته بهش و در واقع به عنوان گل سرسبد آفرینش، غایت آفرینش همه عالم شناخته میشه، این رو از بین میبره. و از این جهت این در واقع عرض کردیم که معارضه با شأن ربوبیت حضرت حقه، در واقع با کل آفرینش خودش رو درگیر کرده، فلذا از این جهت ملاک کشتن یک نفر و همه انسان ها یکیست، چه کسی که یک نفر رو بکشه چه کسی که همه رو بکشه تفاوت نمی‌کنه. از این جهت، از این حیث یک کار بیشتر انجام نداده و اون هم چنگ انداختن در واقع جریان عمومی آفرینشه. یعنی رو در روی خدا وایساده و با خدایی خدا معارضه کرده. حالا چه یک نفر رو بکشه چه میلیاردها انسان رو، این حکمش از این جهت یک حکم داره. ببینید در مثل اگه بخوایم مثال بزنیم در مورد جرائم، مثلا فرض فرمایید دزدی یک جرمه، یک سنخ جرمه، ارزم معذرتون جرح یک جرمه، قتل یک سنخ جرمه، سنخ فرمایید کلاهبرداری یک سنخ، اینا یک سنخی دارند، یک کمیت کیفیتی دارند، یک نوعیتی دارند و یه وقت یک کمیتی دارند، یک سعه و زیغی دارند. یه وقت یک کسی دزدی میکنه در حد مثلا فرض فرمایید که فرض کنید یه مال کمی رو از کسی سرقت میکنه، یه وقت هم کسی ابعاد بین المللی دزدی میکنه، علی تقدیر در یک نقطه اینا مشترکن، درسته مقدار مجازات اینا متفاوته، مسلما کسی که مثلا فرض کنید مقدار کمی رو از یک جای سرقت میکنه با کسی که مثلا فرض کنید میلیارد دلار سرقت میکنه متفاوت مجازاتشون، اما از یک جهت کاملا واحد هر دو سرقت کردن و گناه و جرم سرقت با جر و قتل و کلاهبرداری اما اینا مختلفه با هم دیگه، از نظر قانونی از آنی که آشناستن میدونن اینا به قول معروف مسانخت قانونی داره هر کدوم از جرائم، فلذا کیفیت مجازات هم متفاوته، کیفیت مجازات به حسب اون جایگاهی که اون جرم داره متفاوت میشه. اصلا بنابراین اینجا مفهومش این نیست که اگر یک کسی یک نفر رو کشت مثلا فرض کنی یه دیه داره، اگر 10 میلیون نفر رو کنی یه دیه داره، احکام در واقع جعل شرعی احکام اینجور متفاوت با هم دیگه است. بله مشخصه در فرموندید نه اینا یکی نیست، اما اون حقیقت این کار یه چیزه. ببینید مثلا فرض بفرمایید در مثال بخوایم بزنیم، باز اگر بچه جلوی پدر مادر بیسته، یه وقت جلوی پدر مادر میسته با یک لفظ ناجوری، یه لفظی که نامناسب باشه، این معارضه میکنه وای میسته جلوشو تروشو وای میسته، یه وقت هست که نه ارزم به حضورتون که نساجی رو بالله فحاشی میکنه، خویر یه وقت هست که خدای نکره دست رو پدر مادر بلند میکنه، یه وقت در ملأ عام. ببینید اینا یک حقیقتشون یه چیزی، بالاخره این معارضه با پدر مادره، اما خب مراتبش فرق میکنه. اینجا آیه شریفی میخواد بفرماید که درسته جرم از نظر مجازات کمیت مختلفی داره، ولی وزانش وزان واحدی است. یعنی اگه بخوایم بگیم که چه جرمی انجام داده، میگیم معارضه با حضرت حق انجام داده. البته یک نفر رو بکشه با میلیون نفر بکشه خیلی متفاوته از نظر کمیت مجازات. خب پس این مسئله مشخص شد و کسی هم که یک کسی رو احیا بکنه، زنده بکنه، خب یعنی چی زنده بکنه؟ یه مرده رو زنده بکنه؟ نه، این کنایه از این است که از مرگ کسی جلوگیری بکنه. فرض کنید یک کسی در حال مردنه، همین زندگی به قول معروف مادیشو نجات بده، این مثل اینکه همه مردم نجات داده، این در واقع بازم همینه که در جهت در راستای آفرینش و ربوبیت حضرت حق حرکت کرده، درست شد؟ این هم همینطوره، مثل اینکه همه انسان‌ها رو نجات داده، چون اونم ملاکن واحد دیگه. خب حالا عرضم به حضورتون که این مسئله بسیار واسعی است. ببینید ما میخوایم بگیم این مطلب 3 مرحله داره، این قتل یعنی اماته و احیا در 3 ناحیه اتفاق میفته. ببینید یکیش این چیزی که به ذهن میرسه که یک کسی کسی رو بکشه، یعنی حیات مادی و طبیعی رو از او بگیره، یا یک کسی کسی رو نجات بده، مثلا فرض کنید کسی در حال مرگ او رو نجات بده، این میشه فرض بفرمایید که احیا، این یعنی اماته، قتل یا احیا، این مرحله است. 2 مرحله دیگه هم وجود داره. یه وقت هست که عرض میکنم در مرحله ایجاد وارد عمل میشه، دقت کنید میخوام چه تطبیقی انجام بدم، میخوام 3 مرحله داشته باشیم: معارضه با شؤون ربوبیت حضرت حق در 3 ناحیه انجام میشه، یه وقت در ناحیه ایجاد و خلق ربوبیت رو مورد معارضه قرار میده و اینو جلوشو میگیره، رو در روی خدا وای میسته، 2 در ناحیه بقاست، این همین مسئله حیات طبیعی است، 3 در ناحیه کمال، در ناحیه کمال و او برمیگرده به مسئله حیات معنوی انسان و او جاودانگی و ابدیت اوست، در هر سناحیه میتونه معارض صورت بگیره. خب توضیح به این معناست. در آیه شریفه فرمود، دو دفعه قرآن تکرار فرمود، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، چرا بچه‌هاتون رو میکشید؟ نحن نرزق و یاکم، و یه تعبیر دیگه که معکوس بود. خب ببینید اونجا، حالا من اینو عرض میکنم با در همون آیه مبسوط بحث بشه که این تطبیق درسته درست نیست، به هر حال اینجا به اون یک احتمال از ما بپذیرید، اونجا بحثشو میکنیم و انشالله حالا اگر بحث بشه اونجا باید ثابت بشه که مطلب از این قراره. سیرت عرض کردیم، ولا فلیغیرن خلق الله رو در مورد شیطان عرض کردیم که کار شیطانیست. سیر عمومی آفرینش با مجموعه اقتضاعات و اسباب خودش داره چیکار میکنه؟ پیش میره که حضرت حق در نهاد آفرینش قرار داده و این مظهر ربوبیت اوست. یعنی چی؟ وقتی که انسان یک زن و مردی با هم ازدواج میکنن، این به طور طبیعی خداوند در این در واقع سیستمی که آفریده خلق کرده از زوجیت، به طور طبیعی قرار داده در نهاد آفرینش که اینا صاحب اولاد میشند، درسته؟ و اون هم تابع اسباب علل خودشه، درست شد؟ که حالا دیگه توضیحش توضیح واضحات. به هر حال میخوام این عرض بکنیم، این رو قرار داده برای اینکه یکی از عمده ترین اهداف مسئله زوجیت، مسئله چی؟ استمرار نسله، ایجاد و استمرار نسله، که استمرار همون مسئله آفرینش انسان دیگه، یعنی همون ربوبیت که در مورد انسان در خلق ابتدای اتفاق افتاد، به این شکل استمرار پیدا میکنه در نسل او، در نسل حضرت آدم. خب کسی پدر و مادری که دارن جلوگیری میکنند از انعقاد این، ببینید عرض کردم همیشه که اتفاق نمیفته، وقتی مسئله جلوگیری اتفاق میفته، این در واقع چه کار داره میکنه؟ به صورت طبیعی آفرینش قرار بود که یک در واقع انسانی رو ایجاد بکنه، حالا البته با فعلی که اینا انجام میدن، این دارن جلوشو میگیرن، از خلق یک انسان جلوگیری کردن. اینجا همین مسئله است، این مستاق همینه. چه تفاوت میکنه که شما یک کسی رو بکشید، یک انسانی رو از روی زمین محو کنید در استمرار وجودیش، یا نه اصلا اجازه ندید که اراده حضرت حق جاری بشه برای خلق یک انسانی؟ این هم جلوگیری از ربوبیت حضرت حقه، منتها در ناحیه چی؟ ابتدای خلق، اصل خلقت. پس ما یک در این که به ذهن میرسه نوعا در استمرار خلقه، نفرق نمیکنه چه در ابتدای خلقت چه در استمرار خلقت، خلق انسان یعنی بودن و بقاست. پس یک در حدوث شما میتونید مانعی بشه از ربوبیت حضرت حق، و در پنجه، در پنجه آفرینش حضرت حق بندازید، چه در استمرارش، وزانش وزان واحده، اینم به منزله قتل نفس، چه تفاوتی میکنه؟ حتما که نباید یک چیزی به وجود بیاد، انسانی به وجود بیاد و بعد جلوی حیاتشو بگیرن، همون ابتدا جلوش حیاتو بگیر، چه تفاوتی میکنه؟ مناطند ملاکن یه چیزه، واسم شما یعنی قرار بود اراده حضرت حق جاری بشه برای که انسانی به وجود بیاد و این زندگی کنه و بعد اون نسل ادامه بده، و شما جلوشو گرفتید. اینم از همین بابه، کنه مقتل الناس جمیعا، شما در مقابل ربوبیت حضرت حق ایستادید. کلیپ جالبی هست، انشالله قرار بدن در کانال. من واقعا اولین باری که اون کلیپ عرض کردم، اینا خیلی عجیبه واقعا، اینا جزء الهامات حضرت حقه. این یه خانم مسیحی است، شاید دیده باشید، شاید قدیم باشین کلیپ. یه خانم مسیحی است تو آمریکا، ایشون فکر کنم 17 تا 18 تا بچه داره و یک داستانی داره تو اون کلیپ نشون میده. انشالله قرار بدن در کانال. خیلی واقعا این چیزی که منو تکون داد اولین بار که این کلیپ رو دیدم، بنده خیلی واقعا تکون خوردم از این حرفی که یک آدم مسیحی مشرک میزنه. و حالا توضیح داره، خیلی جالبه، اصلا دیدن اون خیلی جالبه، فوق العاده است به نظر من، که انسان تو اون فضاهای اون شکلی تو تمدن غربی، ایشون صحبت کردن، خب 17 تا نام 18 تا بچه داره، خلاص خیلی دیدنی است، خیلی دیدنی است، اگر ندیدید حتما ببینید رو. ایشون میگه که بعد سوال ازش میکنه، خب آخه شما بچه اینقدر مثلا یعنی چی؟ ایشون حرفی میزنه، ببینید انسانی که فطرتش پاکه حرف توحیدی میزنه، ولی که ممکنه از نظر زنگار انحراف ادیان به اون نشسته باشه، به هر حال میگه که ببینید خداوند یک اراده کرده، من البته میگه من، یعنی با شوهرش خیلی توافق داشتن در این مسئله، میگه ما جلوی اراده خدا قرار نگرفتیم، هر چی اراده خداست، اگه قرار بود که در واقع این بچه ایجاد بشه، ما جلوش قرار نمیگیریم. خیلی عجیبه واقعا. ببینید این ندای فطرته. از اون طرف عالم تو مهد فساد یه چنین آدمی داره همچون حرف میزنه، و بعد اونجوری، بعد این طرف جامعه شیعه و شیعه رو شما نگاه کنید، میگه من جلوی اراده حضرت حق وانه نمیستم، خدا اراده کرده یک بچه به دنیا آمد، چرا ما جلوشو بگیریم؟ اصلا مطلقاً جلوگیری نداشته. دقت فرمودید؟ این هم همینه، اون فرق نمی کنه. یعنی قتل نفس عملا. شما ممکن عرض کردم به شناعت کشتن یک انسانی که حالا به عرصه وجود آمده، مثلا فرض کنید حالا تو مرحله از در واقع خلقت خودش هست نرسه، ولی عملا حکمش یه چیزه. شما دارید اونجا هم جدا اراده خدا ایستادید، فرق نمی کنید. فکر کنم قتل الناس جمیعا حکمش همین. در مرحله سوم پس ببینید، در حدوث و ایجاد صدق میکنه قتل نفس، در استمرار و بقا صدق میکنه قتل نفس کنم و قتل الناس جمیعا، و در استکمال انسان که مسئله ترقی و تکامل روحی است، و آقایان هم تذکر دادن زیر این بس شده، کسی که انسانی رو منحرف بکنه او از سعادت ابدی خودش باز بماند، که اصلا برای این آفریده شده. شما یک کسی که انسانی رو از بین میبره، خب یه در واقع حیات مادی رو از بین برده، 70 80 سال او رو از نعمت زندگی محروم کرده، خیلی خوب، این خیلی بده و اینم همین حکم داره. اما کسی که یک انسانی رو منحرف بکنه، ابدیت او رو نابود کرده، نه 80 90 سال 100 سال 1 میلیون سال، این انسانی رو برای ابد بیچاره کرد، او دوچاره عذاب کرد، چجوری میخواد جواب بده به این؟ بزرگترین قتل نفس اینجا اتفاق میفته اتفاقا. پس بنابراین مرحله سوم مسئله استکمال روحی است و ترقی روحی است. کسی که جلوی ترقی، فضا اونایی که انحراف در دین خدا ایجاد میکنن، انحراف در طریق هدایت ایجاد میکنن، اینا بدترین قاتلین نفس هستن. ان شاء الله اگه من برسم تو آیه شریفه عرض خواهم کرد، توی حالا من اشاره نمی کنم چون اونجا میخوام سوال بکنیم، اینها دیگه حالا بماند. بدترین قتاله های عالم کسانی هستن که مسیر حق رو سد میکنن، که تو آیات مختلف قرآن به این اشاره کرده. دقت فرمودید؟ بدترین نوع قتل نفس کشتن انسان ها از نظر معنوی و از نظر کمال و رشد و ترقی انسانی است، و این بسیار کار وحشتناک. اونهایی که میان دین رو، الذین اسرم، این تعبیر مکرر در قرآن میبینید، الذین یسدون عن سبیل الله و یبغون عوجا، جلوی دین خدا وای میستن یا دین خدا رو کج و موج میکنن، انواع و اقسام دیگه حالا از من شنیدید، آقا اسلام رحمانی و فلان اینقدر اینجوری نیست، و انواع و اقسام خزعبلات رو به دین میبندند، یا احکام دین رو و آیات قرآن رو به خیال خودشون تفسیرهای کج و موج میکنند، مردم منحرف میکنند. دقت فرمودید؟ اینا مستاق همین هستن. و کنا ما قتل الناس جمیعا، مثل که همه انسانیت رو از بین برده، بزرگترین حق بشر را به حق سعادت ابدی از بین برده. و از اون طرف البته به من احیاها فکما کنم و احیا الناس جمیعا، این همون مضمون است که پیغمبر اکرم به امیر المومنین فرمود، یا علی، که شب امیر المومنین شب هاست، یا علی اگر یک انسان به دست تو هدایت بشه، از تمام اون چیزی که خورشید بر او میتابه، یعنی تمام این آفرینش برای تو چیه، مثلا فرض کنید انفاق کنی و کار خیر بکنی، تو بهتره یک انسان شما هدایت بکنید، یک انسان رو، خیلی تکان دهنده است. ببینید ما داریم عرض میکنیم، ما داریم منطقی صحبت میکنیم، ذوقی حرف نمیزنیم. شما یک انسان هدایت، ببینید چقدر ارزش داره هدایت انسان، میارزه که انسان تمام، حالا فرض کنید انسان که میدیم، ممکنه بچه خود آدم باشه، همسر انسان باشه، اطرافیان انسان باشه، بله اتفاقا اینا اولویت دارن. تربیت یک نفر ولو اینکه شما 20 سال 30 سال وقت بگذاری براش، پس شما ناامید نشید. اگر یک نفر شما هدایت کنید، مثل که همه انسان ها رو هدایت کردید و همه رو چیکار کردید، احیا کردید، بزرگترین احیاست. پس من برای تکرار میکنم، مطلب در سه نایه اتفاق میفته، مسئله قتل، اماته و احیا که مصداق این آیه شریفه است. اولا در نایه خلق و حدوثه، که اگر که کسی جلوگیری بکنه، ببینید ما که عرض میکنیم، من دارم قرآن رو بیان میکنم، من ملتزم به لوازمش نیستم، ملتزم به لوازمش نیستم، این حقیقتی که قرآن داره میگه و این اتفاقی که مکرر داره میفته. و عرض کردم اون طبیعت فطرت پاک اینو فهمید که شما دارید در مقال مجرای اراده حضرت حق قرار میگیرید. البته این اراده که داریم عرض میکنیم، این اراده تشریعی است، دقت کنید. این کسی نگه مگه میشه جلوی اراده خدا، بله، همین شبهه که در واقع داشت تو قرآن زیاد مطرح شده از طرف مشرکین، که آقا اگه خدا میخواست که خب مثلا اینا وضعش خوب بود، چرا ما انفاق کنیم؟ زیاد انشو بدارن. اگه خدا میخواست ما یه راه دیگه میرفتیم، پس خدا خواسته که ما مشرک بشیم، خدا خواسته ما بود. نه، این بحث، این در واقع تمایز بین اراده و تشریع و تکوینی است. اراده تشریعی تکوینی حضرت حقه که اراده تشریعی است که داره به شما میگه که آقا قتل نفس نکن، و الا اراده تکوینی خدا که قاهره، اصلا کسی مقابل اراده قوی معنا نداره اصلا. دادرمودید نه، به شما گفته آقا جان لا تقتلوا اولادکم خشیت، چرا میکشی بچه‌هاتون رو؟ و دو بار فریاد زده در قرآن. شما آمدید با انواع اقسام توجیهات مسئله رو توجیه کردید و جامعه اسلام دوچار این بحران کردید که امروز ولی خدا میگه بزرگترین مسئله ما نسله. یعنی شما ایشون میفرماید که هر چیز رو بذارید کنار، فقط نسل داریم بیچاره میشه، بدبخت میشه، جامعه داره به سمت قهقرا میره، نابود میشه. واقعا از اونم بعضی تعابیر خیلی سنگین، آدم بعضیش رو میشنوه اصلا وحشتناکه، از همه چی گذشته دیگه، چیزی برای ما نمونده در این مسئله. بله، شما وقت در مقابل ارادی حضرت حق اینجوری جفاکارانه مستقلا وای میسید و اینجوری حرکت میکنید. ببین من عرض میکنم، من اینا بحثای مبسوطی است، ما بخوایم فقط اشاره میکنم، چون نکنید من گفتم بعضی جا الان، حالا عرض میکنم عزیزان شاید باشن، شاید تخصص داشته باشن، کاری ندارم، برداشت ما اینه و آینده خود نشون خواهد داد. ببینید الان کشورهای نوظهور به خصوص مثل مثلا چین، هند، اینا عمدتاً سرمایه‌اش سرمایه انسانی است، عمده سرمایه انسانی. ببینید این سنت خداست و کشورهای صنعتی عمده مشکلشون الان بس دست جمعیتشون که حالا انواع و اقسام مصائب دارن، از این اختلاط‌های جمعیت، از فرسودگی جمعیت و و و و انواع و اقسام. خدا با کسی تعارف نداره، این عرض کردم این سنت‌های خدا در نهاد آفرینش داره خودش نشون میده. بله شما ممکنه 20 سال 30 سال 50 سالم نفهمید، ولی بعد ببینید مثلا حالا اونا رسیدن، اونا رسیده بودن، تازه ما رو انداختن تو چاه، حالا ما همینجوری اصرار کردیم اومدیم جلو. و بعدم میفرماید شما دارید معارضه با من میکنید، کسی میتونه به قول خدا قرار. کسی که در مقابل ما همیشه عرض کردیم، کسی که در مقابل سنت خدا قرار بگیره، مثل که خلاف جهت رودخانه داره شنا میکنه، غرق خواهی شد. خلاف جهت رودخانه آفرینش نمیتوانی حرکت کنی، غرقت خواهد کرد. و خدا کنه ما غرق نشیم واقعا، و انشالله که از همینجا که برگشتیم خدا به ما کمک کنه و تعییدات ولیش ما رو نجات بده. نکته که دیگه ای که میخوام در این آیه عرض میکنم اینه، ببینید در اون دو قیدی که زد، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، خوب دقت کنید، اینم نکته مهمی است. ببینید تاکید قرآن چیه، ما عرضمون اینه، پس بنابراین ما دو تا کشتن داریم، یک کشتن که واجب هم هست، قصاص، جریان حکمش واجبه، حالا کسی ببخشید یا بحث افساد و محاربه. ببینید اصول این آره، بحث بازم یک بحث انضمامی است، من میخوام اینجا اشاره بکنم، کشتن یک نفسی به غیر نفسی و فسادی معادل با کشتن همه انسان هاست در مقابل اراده حضرت حق. اما اون طرف اگر کسی منکر کشتن نفسی به نفسی بشه، که اینجا در واقع یکی از استثناءات آیه است، یا بیاد بگه نه آقا چرا مفسد فلرز رو میکشید، چرا مرتد رو میکشید، چرا باقی رو میکشید، اینجا بازم چی شده؟ به عکس میشه قضیه. یعنی چی؟ در مقابل خدا قرار گرفته. به تعبیر دیگه حق حیات، حق حیات، این عرض میکنم مسئله کلی تره، از مصدر باری تعالی صادر میشه، اوست که تعیین میکنه کی باید بماند و کی باید بمیرد، او تعیین میکنه. شما چه کارید؟ عالم ملک تلق خداست، اگر او گفت نباید کشته بشه، نباید کشته بشه، و کسی بکشه این کنده مقتل ناس جمعی ها. ولی اگر گفت باید کشته بشه، باید کشته بشه. چرا نمیکشید؟ چرا کسی که افساد فل عرض میکنه رو نمیکشید؟ این معار ایجاد عرض کردم کاملا امر معکوس میشه، کسی که افساد فل عرض میکند، کسی که محاربه میکند با خدا و رسول، او داره در مقابل حضرت حق ایستاده و او باید کشته بشه، او حق حیات نداره. کسی که مرتد شده، این در مقابل جریان او معافنش. خوب دقت کنید مسئله کاملا 180 درجه عوض شده. اون طرف قضیه است، کسی که کشته میشود اوست که داره معارضه میکنه با هدف کلی آفرینش، اوست که در مقابل اراده تکوین حضرت حق قرار گرفته، اوست که داره هدف عالی آفرینش رو مورد هدف قرار گرفت داده. بلایزا این حق حیات دیگه نداره. میگن چرا مرتد؟ عرض کردم این من فقط دارم تره بحث میکنم، فقط منظر رو داشته باشید. به غیر نفس، اونی که یک در واقع به صلاح در مسئله قصاص اگر نفسی رو کسی کشته باشه، این باید کشته بشه، باید کشته بشه. عرض می‌کنم یک طرف تخییری است دیگه، این حکمش حکم چیه؟ قصاصه. باید کشته بشه. دفتر مدیر چرا؟ چون لکن فی القصاص حیات و یا اول الالباب، چون خود اون زندگی است. کشتن به قصاص یعنی زندگی، حکم قصاص یعنی زندگی. اتفاقا به عکس میشه قضیه و شیطان رو کاملا به عکس میکنه. خیلی جالبه اعتراض که آقا خب میدید شما در اول انقلاب رسما ادعای آدم پرمدعا در مقابل حکم قصاص است. امام فرمود که اگر کسی در مقابل حکم قصاص بیسته مرتد، اصلا این حکم خداست، این حیات بخش جامعه بشری است، این زنده کننده است. واقعا ببینید ما چجوری شیطان معکوس میکنه امور را، میگه قصاص آقا چرا میکشید، حالا یه کشته شد، نه خیر، این کشتن نیست، این زنده کردنه. بفهمین رو الان هم جامعه بشری بالاخره خواه‌ناخواه رسیدن، نمیگن به زبان نمیارن، ولی فهمیدن این حقایق رو خواه‌ناخواه اجرا میکنن. دقت فرمودید؟ کشتن به قصاص، کشتن یک انسان در واقع به عنوان یک انسان نیست، زنده کردن انسان هاست. کشتن فاسد باقی معارض با در واقع جامعه بشری و جامعه دینی. این خب شما ملاحظه بفرمایید، حالا من نمیخوام تطبیق بکنم، ببینید اونجایی که ما عدول کردیم در انواع و اقسام حدود عدول کردیم، اونجایی که بحث حد قتل هست، ببینید چه بر سر ما اومده. دیگه من حالا خیلی نمیخوام توضیح بدم، بحث گسترده است. هر کجا که عدول کردیم از این کشتنهایی که واجبه و لازمه ضربش هم خوردیم، اینم خلاف سنت خداست. پس این در واقع سکه دورو داره، دورو داره که یک جاش نباید کشته بشه و اون قاتل رو باید اینجا به عنوان معارضه با حضرت حق شمرد، یکی به عکسه، نکشتن معارضه با حضرت حقه. و اونم اساسش این استش که اصولا حق، نگاه کنید اینو داشته باشید از من این جمله رو، مصدر حقوق ما به خلاف تمدن غربی که اون بحثا در مورد حقوق و بشر و غیر ذالک دارن، حرفایی که خودشون هم فهمیدن که به هیچ کجا بند نیست. ببینید تو فلسفه حقوق اونها اگه وارد بشیم ملاحظه فرمایید که واقعا خودشون هم میدونن، اونها خیلی جا به لابدیت و اضطرار تمسک میکنن، در خیلی جا میگن دیگه نظریه دیگه بهتر از این وجود نداره، از ما لابدیته. و بعد ما میگیم آقا این نظریه وجود داره، این نظر دینه. اونها اونا میگن آقا اگه بخوایم اینو بپذیریم، گفتش که الف کنیم تا یا باد بریم جلو. میگه ای من اگه بخوام بپذیرم من باید مسلمان بشم که. پس گفتش از اول نه رو میگیم، او نه رو بگیر و مشکلات بعدی رو نکش، تموم شد رفت، نمیخواد بپذیره. ولی میدونه که این جوهرش جوهر حق نیست. حق رو شما اگه بخواید بند به اعتبارات اجتماعی بکنید و این حرفا بکنید، هیچ کجا بند نمیشه. همین چیزی فسادی که در عالم اتفاق افتاده، بالاخره یک ظالمی مظلوم پیدا میشه. جواب فرمودید این چیز، ما معتقدیم که منشأ حق ذات مقدس حضرت حقه و اوست که حقوق رو جاری میکنه. فلذا است که دین معیار و عرض کنم که نظام حقوق رو معلوم میکنه. که همین چه یکی از عرض کنم یکی از این بحثاش همین آیه شریف است، کجا باید کشت، کجا باید نکشت و کسی که بکشه رو باید کشت. دقیقاً این چقدر نظاممنده. این به خاطر اینکه حق از طرف در واقع آفریدگار سریان داره و جاری میشه.